بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. امروز روز چندم اسفند، فکر میکنم که بیستم اسفند 99 باشه. جلسه سوم ما هست از این ترم که در محضر نهج البلاغه هستیم. فردا 27 رجب عید مبعث رسول مکرم اسلام هست که خب تبریک عرض میکنم محضر شما. از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق عنایت بکند که انشاءالله رهروان خوبی برای رسول مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله باش. الان صدا بهتر شد که و اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که بحث نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه رو بر اساس نظریه هایی که در عرصه نظام سیاسی امروز مورد بهره برداری قرار میگیره پیگیری و بررسی خواهیم کرد. بر اساس نظریه سیستم گفتیم که هر نظام سیاسی و هر نظریه درباره نظام سیاسی باید به 8 پرسش پاسخ بده. پرسش اول مربوط میشد به ضرورت تأسیس نظام سیاسی، پرسش دوم عناصر کلیدی و اقتضایی نظام سیاسی، پرسش سوم مرزهای نظام سیاسی و جایگاه ملیت و اسلام در مرزبندی ها و همینطور بحث قومیت و قبیله گرایی و امثال این ها هم همینجا مطرح میشه. امروز مباحث زیادی مثل مباحث نژادی و فرهنگی و مباحث خاک و خون و اینها همه که در بحث های مربوط به تابعیت و شهروندی مطرحه ذیل همین بحث مطرح میشه. بحث چهارم شبکه قدرت، بحث پنجم مرکز تصمیم گیری و مباحث مربوط به مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی، بحث ششم مباحث مربوط به قلمرو دخالت دولت و گستره اختیارات دولت، وظایف دولت به اصطلاح، بحث هفتم فرایند و جریان قدرت، اینکه یک طرفه است یا دو طرفه است رابطه بین مردم و دولت، و بحث هشتم هم مباحث مربوط به بازخوردها هست. من مباحث مربوط به ترم گذشته رو هم در گروه گذاشتم که اونها رو شما گوش بدید و بحث های ما در واقع در تکمیل مباحث قبلی باشه تا بتونیم از فرصتی که داریم، مخصوصا حالا این شرایطی که تو فضای مجازی هست، انشالله بهره بیشتری ببریم. رضا بخشیش رو شما باید زحمت بکشید در منزل هم اون صوتها رو گوش بدید و هم کارهایی رو که گفتم انجام بدید هم انجام بدید. یه مقدار پیشنهاد من این هست که فعالتر بشید. به عنوان نمونه من گفتم که چند جلسه ای من بخشی از متون نامه های نهج البلاغه رو میخونم و بر اساس همین نظریه و روی کرده سیستمی بر عبارت ها تطبیق میدیم. شما هم همین کار رو در قسمت خطبه ها که تقسیم شد میان شما انجام بدید. نامه چهارم رو خونده بودیم، نامه پنجم رو الان میخونیم. این نامه خطاب به اشعث ابن قیس هست که در اون زمان فرماندار آذربایجان بوده. این نامه رو امیرالمومنین علی علیه السلام پس از جنگ جمل در شعبان سال 36 هجری در شهر کوفه نوشته طبق آنچه که در منابع آمده و برای اشعث ابن قیس فرستاده. این اشعث ابن قیس چهره معروف و مشهوری در تاریخ اسلام هست و ماجراهای بسیار زیادی داره که الان به بحث ما ارتباطی پیدا نمی کنه که وارد اونها بشه. خب در بخشی از این نامه این گونه آمده که و ان عملک لیس لک بتومه ولکنه فی عنقک امانه. این منصبی که در اختیار تو قرار گرفته و تو داری درش کار میکنی، این یک امانتی هست در دست تو، نه اینکه یه تومه‌ای باشه که شما به این تومه رسیدی و میخوایی بهره خودت رو از این تومه ببری. در این عبارت کوتاه دو رویکرد نسبت به دولت مطرح شده. یک رویکرد رویکرد تملیکیه و یک رویکرد رویکرد امانت و آریه‌ای هست. در روی کرده تملیکی کسانی که به فرمان روایی میرسند خودشون رو مالک مملکت و مافیها میدانند که معمولاً در حکومت‌های فرعونی و طاغوتی این گونه هست. اما در روی کرده امانت و آریه، آنچه که در اختیار فرمان روایان قرار میگیره اینها امانته که باید قبطه اونها رعایت بشه. در میان فقهای ما مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله این بحث رو مفصل توضیح داده و چارچوب کتاب تنبیه الامه ایشون که در دفاع از مشروطه اون کتاب رو نوشتن در سال 1286 این کتاب منتشر شده، اونجا همین چارچوب هست که ایشون میگه حکومت‌ها یا تملیکیه هستند یا ولایتیه هستند. بعد میگه در حکومت‌های تملیکیه همه چی بر اساس مالکیت صورت میگیره و هیچ حساب و کتابی نیست، جیب پادشاه با خزانه بیت المال تفاوتی نداره، ولی در حکومت‌های ولایتیه که مظهر تام و تمامشون حکومت معصوم علیهم السلام هست، اونجا همه چی بر اساس امانت صورت میگیره. و خب در روی کرده امیرالمومنین که این خیلی گسترده تره دیگه، اون ماجرای طلحه و زبیر که خدمت حضرت میرن و حضرت اون شمع بیت المال رو خاموش میکنه، خیلی در ساموز هست در این جهت برای ما. بنابراین اگه خواستید این بحث رو پیگیری کنید، کتاب تنبیه الامه در این جهت خیلی کتاب خوبی هست. خب این به کدوم یک از مباحث هشتگانه ما مربوط میشه قرار بود که شما هم تأمل کرده باشید، ولی حالا با این توضیحاتی که من دادم میتونید بفرمایید که این به کدوم بخش مربوط میشه؟ هنوز صدا نویز داره؟ خب اجازه بدید من یه بررسی بکنم. امیدوارم که بهتر شده باشه. این به بله همطور که شما هم نوشتید و خیلی دقیق ننوشتید، به بحث هفتم مربوط میشه، یعنی بحث جریان قدرت، بحث فرایند و جریان قدرت، یعنی رابطه مردم و دولت باید بر اساس امانتداری تنظیم بشه، نه بر اساس اینکه مردم و مملکت تومه‌ای هستند در اختیار فرمانداران و مسئولان حکومتی که باید به هر قیمتی که شده اونها رو ببلعند، هر چقدر دوست دارن مثلا ازشون خراج بگیرن، مالیات بگیرن، امکاناتی رو که در اختیارشون هست تصاحب بکنن، اموالشون رو بگیرن. یک چنین چیزی از نظر اسلام جایز نیست. سیستم امانت میاد فرایند و جریان قدرت رو بین مردم و دولت و مقامات دولتی تنظیم میکنه. بنابراین این بحث که روی کردمون به حکومت روی کرده امانت باشه و ولایتیه باشه، نه روی کرده خیانت و تملیکیه، مربوط میشه به بحث جریان و فرایند قدرت. بنت مسترعن، البته مثلا به وظایف دولت هم یه خیلی با زحمت میشه این رو ربط داد، از این حیث که بگیم یعنی دولت وظایف خودش رو باید به گونه ای انجام بده که رعایت امانت بشه، ولی باز حالت فرایندی داره، یعنی شما انجام وظایف رو به گونه ای تدبیر کنید که بر اساس امانت باشه، نه بر اساس خیانت و تصرفات مالکانه. بله، یا همجور که آقای رضا نژاد نوشتن، مثلا برای شبکه قدرت اینجوری بگیم، یعنی افرادی مجازن مناصب رو در اختیار بگیرن که امانتدار باشند. بله، این تعبیر خوبیه که فرمودید جناب عالی. و انت مسترعن لمن فوقک، تو باید از مافوق خودت اطاعت بکنی. لیس لک ان تفتات فی رعیتن، تو مجاز نیستی که نسبت به رعیت رو شاید جلسه گذشته عرض کردم، در فرهنگ قدیم به جای شهروند از اصطلاح رعیت استفاده میکردن. رعیت از همون مراعات میاد دیگه، رائی مراعات، یعنی کسی که لازم ما مراعاتش رو بکنیم. این که مثلا برای بحث چوپانی هم به کار میرفته، برای این بوده که چوپان باید مراعات گوسفندان رو بکنه بلا تشبیه. در مورد انسان ها گفتن کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، شما همه تون نقشه همون چوپان رو دارید که باید مراقبت بکنید از هم دیگه، و همه تون هم نقشه مسئول رو دارید، همه تون هم نقش شهروند رو دارید. کلکم را کلکم مسئولون ان رعیته، هم شما را هستید هم رعیت هستید. پس می فرماید که باز به جریان قدرت مربوط میشه دیگه، شما در ارتباط با مردم، با رعیت، با شهروندان اجازه تفتات ندارید. تفتات رو به استبداد معنا کردن. ولا تو خاطر الا به وسیقتن، جز با یک اطمینان خاطری که احتمالاً میتونه ناشی از دستورات مافوق تو باشه، یعنی دستوراتی که از سوی خود امیرالمومنین علی علیه السلام میاد، نباید ریسک بکنی، نباید به کارهای مهم بدون بررسی جوانب و بدون اطمینان حاصل کردن از اینکه اون کار درست هست وارد بشی. و فی یعنی بی مبالات نباش توی امر حکومت و امور مردم، بی مبالات نباش، بدون کار کارشناسی وارد نشو، بدون مشورت وارد نشو. در امور خیلی مهم حتما نظر مافوق خودت رو هم جویا شو. و فی یدیک مال من مال الله و انت من خزانه حتی تسلمه الیه، این بحث اموالیه که ایشون جمع کرده و باید بخشی از اون اموال رو میفرستاده برای حکومت مرکزی، یعنی برای امیرالمومنین علی علیه السلام که مخارج حکومت از اونها تأمین بشه. حضرت میفرماید که در دست تو مالی از اموال خدای عز و جل هست، یعنی اونایی که باید بفرستی به حکومت مرکزی، و تو از نگهبانان خزانه حکومت اسلامی هستی تا اینکه اونها رو تحویل من بدهی. یعنی تا اون موقع تو نقشت فقط نگهبانی از اینها هست، تو یه امانتدار هستی، نگهبان هستی، باید خوب مراقبت بکنی. و احتمالاً خوب داره حضرت خیلی محترمانه هشدار هم میده که گزارشاتی هم البته آمده که مثلا اشعث وسوسه شده بود که خلاصه به سمت معاویه بره، این اموال زیادی رو که دستش بوده به گونه ای تصاحب بکنه، یا احتمالات مختلفی داده شده. حالا کاری به اون احتمالات نداره. ولعلی الله اکون شر ولاتک لک، و امیدوار هستم که من بد زمامدار و سرپرستی برای تو نباشم. داره یه جور اطمینان خاطر میده به اشعث که از ناحیه من نگران نباش، تو اگه به وظایف خودت درست عمل کنی سر پستت خواهی بود و مشکلی وجود نداره. عرض کردم این ظاهراً به خاطر همون حرفایی که به گوش اشعث رسیده که ممکنه که راجب تو تصمیمی گرفته بشه و یا تغییر بدن تو رو. اینجا حضرت خیلی روشن گفتن که نه، شما اون اموالی رو که پیشت هست و مربوط به حکومت مرکزی بفرست، نسبت به مردم هم استبداد نورز، امانتداری رو هم رعایت بکن. یعنی اگر این سه تا کار رو انجام بدی من درباره تو اقدام بدی انجام نخواهم داد. چی بود سه تا اقدام؟ هر سه تا اقدامات فرایندی بود. یک، نگاهت به مسئولیت امانت باشه، نه نگاه تومه و تملیک. دو، نسبت به شهروندان از استبداد بپرهیز و حقوق مردم رو رعایت بکن، ریسک نکن بدون بررسی و دقت و کار کارشناسی. و سوم اینکه به لحاظ اقتصادی مالیات هایی رو که جمع کردی اون بخشی که مربوط به حکومت مرکزی میشه اینها رو برای ما بفرست. این آخری رو به وظایف دولت هم میتونیم بگیم مربوط هست، یعنی این که یکی از وظایف حکومت اینه که مالیات رو گردآوری بکنه، برای مردم هزینه بکنه، که در اول فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر همین آمده، جبایت خراجها. شما مالیات جمع میکنی، بعد وظایفش آمده و جهاد عدوها. حال با این مالیاتی که جمع کردید با دشمنان مردم جهاد میکنید، امنیت رو براشون برقرار میکنید، و استصلاح اهلها، بحث تعلیم و تربیت مردم رو جدی میگیرید، و امارت بلادها، بحث توسعه و پیشرفت مادی شهرها و رفاه مردم رو پیگیری میکنید. خب این هم نامه پنجم و بهره ای که از این نامه پنجم برد. اما نامه ششم بخشی از نامه حضرت به معاویه هست. اینها چند تا نامه هست. نامه ششم، هفتم، هشتم و نهم و دهم، اینها تماما مربوط به معاویه میشه. البته من بنا ندارم همشون رو بخونم، چون که بحث از یک قبیل هست، محتواها متفاوته، خودتون انشاءالله مطالعه خواهید کرد. خب نامه ششم نامه ای هست که مستقیماً حضرت برای معاویه نوشتن پس از جنگ جمل و توسط جریر ابن عبدالله. این نامه برای معاویه فرستاده شده. شاید اشاره کرده باشم به این بحث که وقتی که امیرالمومنین به حکومت رسید، خب توطئه‌هایی شکل گرفت. طلحه و زبیر به بصره و کوفه طمع داشتند، معاویه هم به شام طمع داشت. اولین درگیری که رخ داد همین درگیری جمل بود که منطقه وقوع بصره بود و سرکوب شد و این بخش و این تجزیه‌ای که میخواست صورت بگیره جلوش گرفته شد. بعد از ماجرای جنگ جمل، بحث معاویه و نبرد صفین هست که پیش آمده، لذا نوع این مکاتباتی که حضرت با معاویه دارن مربوط به این مقطع میشه و بعد هم که بحث خوارج مطرح میشه. خوارج البته بحث تجزیه سرزمینی نداره، بیشتر بحث انحراف دینی هست که البته از عوامل تحریک خوارج خود جبهه شام هم بود. یعنی اونها آمدند و از یه سری از افراد که روی کردهای متحجرانه دارن در واقع سعی کردن که استفاده بکنن برای تخریب حکومت اسلامی. تصوری که در اون زمان وجود داشت این بود که حکومت اسلامی یکی بیشتر نمیتونه باشه. این هم مطلب مهمی هست که این مربوط میشه به حوزه مرزها، یعنی خود این حرکت‌های تجزیه طلبانه‌ای که صورت گرفته و اقداماتی که امیرالمومنین علی علیه السلام انجام داده، اینها تماماً در بحث سوم که بحث مرزهای نظام سیاسی هست قرار میگیره. به هر حال نامه اول مستقیماً معاویه رو مورد خطاب قرار داده، نامه دوم هم همین جور باز مستقیما در پاسخ به نامه‌ای هست که معاویه به حضرت نوشته بود. اینجا حضرت اون نامه رو پاسخ دادن، البته بخشی از اون پاسخ حضرت هست. نامه سوم مستقیما به معاویه نوشته نشده ولی درباره معاویه هست. نامه ایه که حضرت به عبدالله بجلی نوشته که موضوع نامه در واقع ششم این بود. اون نامه رو حضرت داده بود به همین عبدالله ظاهرن که ببره به معاویه و پاسخش رو بگیره بیاره. در این نامه 8 مطلبی که وجود داره اینه که به جریر ابن عبدالله بجلی حضرت یه یادداشتی فرستاده که وقتی این نامه آمد شما تکلیف معاویه رو روشن بکن، دیگه این دست و اون دست نکن. دارن ایشون یه کمی کار رو کش داده بوده. نامه 4 دوباره مستقیم خطاب به معاویه هست. نامه 5 هم همینطور مستقیم خطاب به معاویه هست. یکی دوتا از عبارتها رو با هم میخونیم بعد میریم سراغ نامه 11. اینا رو همش رو عرض کردم که نمیخوانیم. نامه 6 مربوط میشه به حالا من متن رو بخونم نگم که مربوط به کدوم یک از اون 8 بحث میشه. شما تأملات خودتون رو به من بگید که ببینم نظرتون چیه. میفرماید که نهو بایعن القوم الذین بایعوا ابوبکر و عمر و عثمان الا ما بایعوهم علی. عرض کردم خطاب به معاویه هست و میگه که مردم همونطوری که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودند با من هم بیعت کردند، با همون شرایط هم بیعت کردند. در واقع پاسخ به نامه‌ای که معاویه نوشته بود و یه سری در واقع اونجا حرفایی زده بود که گفته بود که مردم شام با شما بیعت نکردن و لذا بیعت شما ایراد داره و شما نمیتونی خلیفه مسلمین باشید. حضرت پاسخ داده که نه، هم مدلی که برای سه تا خلیفه قبلی بوده برای من هم همون اتفاق افتاده با همون شرایط. فلم یکن لشاهده ان یختار و للغایبه ان یرود. پس اینایی که اونجا بودن، در بیعت بودن، به هنگام انتخاب من به عنوان خلیفه بودن، اینا که معلومه که نمیتونن یه خلیفه دیگه انتخاب بکنن. این کنایه‌ای داره به ماجرای طلحه و زبیر. و اونایی هم که نبودن اونجا مثل شما اهل شام، خب شما هم که نمیتونید بیعت مردم رو نپذیرید، چون عرف انتخاب حاکم در این سالها همینجور بوده. و انما الشورا للمهاجرین والانصار، شورای تعیین خلافت مربوط به مهاجرین و انصاری هست که در مدینه هستن و این اتفاق افتاده. و این اجتماع او علی رجلن و سماه امامن کان ذالک لله رضان. اگه اینها جمع بشن بر فردی و او رو امام بنامن، این طبیعتاً مورد رضایت خدا هم هست. فان خرج عن امرهم خارجا بطعن او بدعت ردوه الی ما خرج منه. اگه کسی بیاد و این رو انکار بکنه و سرزنش بکنه، نپذیره، یعنی مثل تو معاویه، اینجا بدعت داره میورزه و این رو باید یه کاری کنیم که بیعت انجام شده رو بپذیره و اقدام مردم برای انتخاب خلیفه رو مورد تایید قرار بده. فاین ابا، اگه پرهیز کرد، قاتلوه و علا الاتباعه غیر سبیل المؤمنین، با او کارزار میکنیم، با او باید مبارزه بشه تا اینکه برگرده از این راه غیر مؤمنان که داره در پیش گرفته و داره طی میکنه برگرده. و والله الله ما تولا، و بپذیره اون چیزی رو که مورد پذیرش. بله، و والله الله ما تولا اینجا معنای اعراضه، یعنی اگر نپذیره، زیر بار رأی مسلمان ها نره، خدا ازش اعراض خواهد کرد. این خدا این رو در گمراهیش رها میکنه. ولا امر یا معاویه لئن نظرت بعقل کدون هواک لتجدنی ابرع الناس من دم عثمان ولا تعلمن انی کنت فی عزلت عنه الا ان تتجنى فتجنى ما بدا لك. اشکال دوم معاویه هم جواب میده که گفته بود که من خونخواه عثمان هستم و تو قاتلان عثمان رو به من تحویل بده، و به گونه حضرت رو متهم کرده بود. حضرت میفرماید که اگه تو با دقت نگاه بکنی به ماجرا و عقل خودت رو به کار بندازی، به هوای نفس خودت اجازه ندی که جولان بده و دست از قدرت طلبی برداری، چون که این رو معاویه بهانه ای کرده بود برای اینکه نپذیره حکومت امیرالمومنین رو، اگه تو با عینک عقل به ماجرا نگاه کنی و نه با عینک هوای نفس و قدرت طلبی، خواهی دید که من کاری به اون ماجرا نداشتم، دخالتی در مسئله قتل عثمان نداشتم، من کنار بودم. و مگر اینکه خب تو نخواهی دیگه، مسیر هوای نفس رو بری، که در اون صورت طبیعتا همین مسیر رو خواهی پیمود و یه مطلب آشکاری رو، چیزی رو که میفهمی در واقع داری میپوشونی. فتجنّ ما بدا لک، فتجنّ جنّ از همون جنین و مخفی بودنه، یعنی پنهان میکنی ما بدا لک اون چرا که برات آشکاره، میدونی که من دخالتی نداشتم ولی این رو پنهان میکنی. خب نکته مهمی که در مورد ماجرای خونخواهی نسبت به عثمان وجود داره، چه از سوی اصحاب جمل چه از سوی معاویه، این هست که اساساً ربطی به اینها نداره. یعنی کسی که عهده‌دار برقراری امنیت هست و عهده‌دار رسیدگی به قتل خلیفه هست، خود حکومت اسلامیه و خود خلیفه منتخبه. اینا هیچ حقی نه از لحاظ شرعی نه از لحاظ عرفی نداشتن که یک همچین مطالبه ای رو بکنن. بنابراین این خیلی روشن بود برای امیرالمومنین علی علیه السلام که اینها این مسئله رو بهانه کردن فقط برای اینکه زیر بار حکومت مرکزی نرند و خودشون یه بخشی از جهان اسلام رو در اختیار بگیرند. خب شما نظرات مختلفی اینجا نوشتید راجع به این عبارت. بله، بهترین پاسخ پاسخ خانم حیادار هست، البته بخش دوم پاسخشون دقیق تره، یعنی به مرکز تصمیم گیری مربوط میشه، به بحث جریان قدرت هم که در قسمت اول پاسختون آوردید در وهله دوم میتونه مربوط باشه. بس آقای رضا نژاد هم درسته، به بازخورد هم بله میتونه مربوط باشه. بسیار خوب، متشکر، نکات خوبی گفت. در حال این از اون جهت که داره بحث شیوه به قدرت رسیدن رو مطرح میکنه، به مرکز تصمیم گیری مطرح میشه که اینجا میگه که اهل انما شورا للمهاجرین و الانصار، این مسئله در کانون تصمیم گیری مهاجرین و انصار بوده و مهاجرین و انصار تصمیم گرفتن، طبق تصمیم اونها من شدم خلیفه مسلمین، بنابراین الان دیگه شما به حرف من باید گوش بدید، کسی نمیتونه از این تصمیم تبعیت نکنه و اگر کسی تبعیت کرد استناد میکنه به، البته به صورت صریح نیامده، ولی این فعن عبا این اشاره داره احتمالاً به اون سوره آیهی که در سوره مبارکه حجرات هست که فعن بغت اهداهما، یعنی اون جایی که میگه دو گروه از مسلمان ها اگر با هم وارد نزاع شدن اصلاح کنید، آشتی بدید اونها رو، اما فعن بغت اهداهما علی الاخرى، اگه یکی به دیگری خواست ظلم کنه و مسیر صلح آشتی رو نپیمود با او بجنگید تا اینکه تسلیم بشه، که اینجا حضرت همین مسیر رو باز کردند. خب نامه بعدی هم مربوط به همین ماجرا هست و باز اونجا حضرت تأکید کردند که لأنها بیعت واحده لا یثنا فیها النظر، بیعتی که صورت گرفته یک بیعت بیشتر نیست، یعنی برای تعیین خلیفه یه بیعت صورت میگیره تمام میشه دیگه، این قابل تجدید نظر نیست، که خودتون مطالعه خواهید فرمود. نامه بعدی یعنی نامه هشتم عرض کردم، همون نامه‌ایه که مجدداً برای جریر ابن عبدالله بجلی حضرت نوشته، چون نامه ششم رو هم که خطاب به معاویه بود داده بود به همین جریر ابن عبدالله که ایشون ببره برای معاویه، و این اونجا منتظر بود که پاسخ معاویه رو بگیره بیاره، هی امروز و فردا میکرد معاویه که حالا جواب خواهم داد، حالا شما باشید، و اینجا یه حرف و حدیث هایی برحال مطرح شده بود و مباحثی به گوش امام رسید که گویا این آقای جریر ابن عبداللهی خورده داره مسامحه میکنه و شاید سر و سری مثلا با معاویه داره، یعنی این شایعش پخش شد. حضرت برای جریر اینجور نوشت که اما بعد فاذا اتاک کتابی فهم المعاویه علی الفصل و خذه بالامر الجزم ثم خیره بین حرب مجلیه او سلم مخزیه فان اختار الحرب فانبذ الی و این اختار از سلم فخوز بیعته. یه یاد داشتی حضرت برای جریر فرستاد که چیکار میکنی مثلا اونجا، تا این تکلیف کن به معاویه بگو این یه جمله که بیشتر نداره دیگه، یا قبول میکنی یا قبول نمیکنی، یعنی ببین که میخواد چیکار کنه. اگه قبول کرده اطاعت از حکومت اسلامی رو که حرفی نیست دیگه، بیعتش رو بگیر و بیا تمام و همه چی حل و فصل میشه. و اگر قبول نکرد اطاعت از حکومت مرکزی رو، خب مسیر جنگ رو در پیش گرفته، خب شما هم بهش اعلام جنگ بکن. و این اختار الحرب، اگه مسیر جنگ رو انتخاب کرد، فن بزلی، بهش اعلام کن که بسیار خوب ما با شما وارد جنگ می شویم. از آقای رضا نژاد تشکر میکنم که آیه مبارکه شماره 9 سوره حجرات رو بارگذاری کردن اینجا. بله آیه همینه، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه مسلمان با هم وارد کارزار نظامی شدند، فاصله بینهما، سعی کنید بینشون آشتی بدید، فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصله بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. برداشتم اینه که شاید این اشاره به این آیه داشته باشه، این جمله فان ابا قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین، اگه پرهیز کرد، یعنی میگه که روال اینجوری بوده دیگه، اگه فرد مسلمانی پرهیز میکرد از بیعت با اون خلیفه، قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین، با اون میجنگیدن که تو چرا یک روشی رو انتخاب کردی که روش مؤمنان نیست. یه نکته من اینجا بگم، بعضی ها خب این نامه شش براشون محل سوال واقع شده که اینجا حضرت مطلبی که میگن با آموزه های کلامی شیعه درباره امامت تطبیق نمی کنه، چون ما در بحث در علم کلام درباره امامت بحثی رو که داریم اینه که امامت یک امر الهی است، امری نیست که با رأی مردم، حالا در اینجا با نظر مهاجرین و انصار بخواد تحقق پیدا بکنه، در حالی که اینجا امیرالمومنین علیه السلام دارن میگن که و این نما شورا المهاجرین و الانصار و شیوه به قدرت رسیدن خلفای قبلی رو تایید کردن، گفتن چطور مردم با اونها بیعت کردن، با من هم همون جور بیعت کردن با همون شرایط، و کسی نمیتونه این رو منکر بشه و تخطی بکنه ازش، و اگر کسی ازش تخطی کرد، چون از سیره متشرعه تخطی کرده، باید باهاش برخورد بشه، چون او طعنه در اسلام و امر اسلامی وارد کرده، بدعت مرتکب شده. پاسخی که علمای ما دادن این هست که این حالت جدل داره، یعنی اینجا حضرت با یه کسی داره مکاتبه میکنه به نام معاویه، معاویه خودش رو داره طرفدار خلیفه سوم و خلفای پیشین مطرح میکنه، چون خود معاویه که از زمان خلیفه دوم اونجا به حکومت منصوب شده بود بعد از اینکه برادرش، چون قبلا هم برادرش اونجا حاکم بود، یک برادری داشت به نام یزید، بعد یه پسری هم باز داشتی، خب اسمش رو یزید گذاشته بود. اینجا داره بر اساس اون چه که توی اون جامعه رایج بوده حضرت داره با معاویه صحبت میکنه، میخواد بگه تو خلفای قبلی رو اگه قبول داری که خب کاری که در مورد من هم انجام شده همون جور بوده دیگه، یک رویه‌ای بوده، یک روالی بوده، اصلا اینطور نبوده که اهل شام هم در شورای مهاجرین و انصار که میخوان خلیفه انتخاب کنن حضور داشته باشن. تو تقاضایی که داری در واقع تقاضای خلاف رویه مسلمین هست. این حرف میتونه حرف درستی باشه، یعنی ایرادی بهش وارد نیست و من هم با این نظریه مشکلی ندارم. اما یک چیزی به نظر من میرسه که باید راجع بهش دقت بکنیم و اون این هست که دو تا بحثه، ما اینها رو باید از هم تفکیک بکنیم، یکی بحث امامت، یکی بحث حکومت. اینجا حضرت درباره امامت سخن نمیگن، درباره حکومت و دولت دارن صحبت میکنن. امامت امری است الهی و ملازم با دولت هم نیست، یعنی اینطور نیست که کسی که امام میشه حتما باید دولت هم تشکیل داده باشه و اگه دولت تشکیل نداده باشه امام و رهبر الهی محسوب نشود. نه، اینجوری نیست. یکی از شؤون رهبر الهی دولت سازی هست، یعنی از نظر شرعی و دینی کسی که رهبر الهی هست او باید مورد انتخاب مردم قرار بگیره، بر مردم اطاعت از رهبر الهی واجبه، ولی ممکنه که مردم مرتکب گناه بشن و این کار رو نکنند و اگه این کار رو نکنند رهبر الهی بستیت نداره، یعنی دولت نمیتونه تشکیل بده. برای فهم بهتر مطلب اجازه بدید من از خود پیامبر براتون مثال بزنم. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه حضور دارن، رهبر الهی هستن، واجب الاطاع هم هستن، دارن وحی رو میگیرند و ابلاغ میکنند به مردم و دارن وظایف نبوت خودشون رو انجام میدن، اما دولتی ندارن. چرا دولت ندارن؟ چون که مردم نیومدن که با حضرت بیعت بکنند که ما با تو بیعت میکنیم. بیعت بر چی میکنیم؟ بیعت بر این میکنیم که اوامر حکومتی رو هم از شما اطاعت بکنیم غیر از اوامر دینی. وقتی که این بیعت اتفاق افتاد همون زمانیه که حضرت هجرت میکنن به مدینه و در مدینه میتونن موفق بشن که دولت اسلامی رو تشکیل بدن. دولت اسلامی با بستید رهبر الهی اتفاق میفته و البته اینجا ما میگیم مردم هم به لحاظ شرعی درست عمل کردن. شبیه نماز، نماز یه امر اختیاریه ولی واجبه بر ما، ما خودمون نیت میکنیم آزادانه و نماز میخوانیم. مثلا تکلیف الهی فرضش اینه که تکلیف متوجه کسی میشه که عاقل باشه، بالغ باشه، قدرت انجام تکلیف رو داشته باشه و مختار و آزاد باشه. یه آدم مکره و مجبور که موضوع تکلیف قرار نمیگیره. بنابراین تکلیف حکومت هم اینطوریه، بر مردم واجب هست که با رهبر الهی بیعت بکنن، اما اگر مردم با رهبر الهی بیعت نکنن حکومت دینی تشکیل نمیشه، همونطوری که در 13 سال مکه تشکیل نشد. امیرالمومنین و ائمه معصومین هم همینطوره، اینها منصوب از قبل خدا هستند برای امامت و رهبری الهی جامعه، بر مردم هم واجب هست که از اینها تبعیت بکنن و اوامرشون رو گوش بدن. لذا ما میگیم اون 25 سالی هم که علی علیه السلام سکوت کرده بود، خانه نشین بود، اون 25 سال هم امام بود و فرمایشی از ایشون اگه تو اون 25 سال هم برای ما رسیده باشه لازم الاطاعه هست. دیگر ائمه هم همینطور. امام صادق علیه السلام حکومتی تشکیل نداد ولی ما از فرمایشات ایشون تبعیت میکنیم. خب اما اگه دولت بخواد تشکیل بشه، دولت یه امریه که با بیعت مردم اتفاق میفته. بنابراین اینجوری هم میتونیم بگیم احتمالا که اینجا حضرت بحث امامت خودشون رو مطرح نکردن، بحث امامت رو در خطبه ها و خطابه های دیگری و نامه های دیگری مطرح فرمودن. اینجا بحث حکومت بوده و استدلال حضرت از این جهت درسته که معاویه تو داری میگی که اهل شام با شما بیعت نکردن پس حکومت تو نامشروعه. نه خیر، اینجوری نیست. رویه‌ای که برای تشکیل و تأسیس حکومت داشتیم در جامعه اسلامی و فرهنگ اسلامی این بوده که مهاجرین و انصار اگر با کسی بیعت میکردن او قدرت رو به دست میگرفت و برای من هم همین اتفاق افتاده. حالا این یه بحث دیگریه، کسی که مردم با او بیعت کردن و قدرت رو به دست گرفته مشروعیت الهی هم دارد یا ندارد. بنابراین با این تحلیلی که بنده عرض کردم اگر بگیم شاید بحث یه خورده دقیق تر باشه. ولی من با اون فرمایشی هم که از دیرباز علمای بزرگوار ما فرمودن، اون هم پاسخ خوبیه، یعنی با اون هم مشکلی ندارم. ولی به نظرم این چیزی که من خدمتون گفتم یه مقدار دقیق تره و دیگه فرمایش حضرت از حالت این که یه بحث جدلی رو بخواد گفته باشه و هدفش اسکات خصم باشه این کمی خارج میشه و عبارت دقیق تری میشه. خب بحث بیعت دیگه، این که دلیل سخن حضرت که شورا برای مهاجرین و انصار هست چیز، یعنی در اون جامعه اون زمان انتخاباتشون به اصطلاح بیعتشون چطوری بوده، یعنی چگونه میگفتن که مردم یک کسی رو برای حکومت قبول کردن یا نکردن؟ همین میگفتن اگر شورای مهاجرین و انصار رأیش به کسی تعلق گرفت اون میشه فرمان روا دیگه. این عرف اون زمان برای بیعت این گونه بود. خب نامه چهارم هم ببخشید نامه نهم هم باز خطاب به معاویه هست که حضرت گذشته ها روی مروری کردن به سوابق معاویه و اجداد معاویه اشاره کردن و به سوابق خودشون اشاره کردن که انشاءالله مطالعه خواهید فرمود. نامه دهم هم باز همینطور هست. در نامه دهم هم مثل نامه نهم سعی شده که سوابق معاویه و ویژگی های معاویه توضیح داده بشه و نشون بده حضرت که معاویه صلاحیت این رو نداره که به عنوان کارگزار حکومت اسلامی بخواد امور رو پیش ببره. خب سوال فرمودید که پس همین هم جدلی بوده یا اعتقاد حضرت به همین بوده؟ نه، بحث اینه که تحقق یک امر الهی در حوزه سیاست و حکومت از طریق بیعت مردم دیگه، یعنی این سیره نبوی بوده دیگه. حکومت اسلامی که حکومت استبدادی نیست، حکومت اسلامی حکومتیه که با رأی و بیعت مردم تحقق عینی پیدا میکنه، یعنی در مقام اثبات احتیاج به بیعت مردم داره، به قول امروزی ها احتیاج به رأی مردم داره. این همون فرمایشی که حضرت امام رحمت الله علیه هم دارن که در صحیفه امام آمده. اما مشروعیت امر الهی هست، یعنی مردم ممکنه که در بیعت خودشون با یک رهبری که مشروعیت الهی داره به اصطلاح بیعت بکنند و به او رأی بدن. اینجا هم حکومت هم ولایت میشه الهی، مثل حکومت پیامبر، مثل حکومت امام علی علیه السلام. مردم ممکنه که نه برن با یه کسی بیعت بکنن که او رهبر الهی نباشه، یعنی مشروعیت نداشته باشه، که اینجا میشود حکومت جائر و قاصب و همین تعابیری که در ادبیات کلامی و فقهی شیعه وجود داره. در عرف اون زمان اهل شام جزء اون شورایی که خلیفه انتخاب میکردن نبودن. اگه در مقام تمثیل مثلا بخوایم بگیم، ببینید شما الان یک مجلس خبرگان رهبری مثلا دارید، این مجلس خبرگان رهبری رهبر رو انتخاب میکنه، این اعضاش معلومه دیگه، یک تعریفی داره. اون زمان هم عرفی که رایج شده بود برای اینکه یک کسی نماد حکومت اسلامی باشه و در رأس حکومت اسلامی قرار بگیره، حضرت می‌فرماید که این نهاد همون شورای مهاجران و انصار بوده دیگه، چیز بیشتری توش نبوده. یعنی ادعای ماویه ادعای درستی نیست که میگه که تو خلیفه نیستی چون که اهل شام با تو بیعت نکردن. اصلا اهل شام با خلیفه سوم و دوم و اول هم بیعت نکردن، در حالی که اونها خلیفه اهل شام هم بودن. خب میریم سراغ نامه 11 دیگه، اینها رو نخوندیم چون عرض کردم ادامه همون بحثه و نکته ای که از اینها قابل استفاده هست اینه که یک کسی مثل امیرالمومنین به عنوان حاکم اسلامی به هر حال برای این مسئله وقت گذاشته و سعی کرده که اشکالات و شبهات معاویه رو پاسخ بده و این تلاش رو شما در این نامه ها میبینید. اما نامه 11 مربوط به امور نظامی و امنیتی میشه، دستورالعملی هست که امیرالمومنین علی علیه السلام به دو تا از فرماندهان خودش داده، یعنی زیاد ابن نظر حارسی و شریح ابن هانی، زمانی که اینها رو به سوی شام و معاویه فرستاد. خب این مکاتباتی که با معاویه صورت گرفت، این مکاتبات نتیجهش این شد که مشخص شد معاویه سر جنگ داره و نمیخواد که حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام رو بپذیره و در نتیجه همون شکلی که حضرت با اصحاب جمل مواجه شد، به نظر رسید که باید با معاویه هم برخورد صورت بگیره. لذا به عنوان تلیعه لشکر خودش و آغاز به اصطلاح این شورش این معاویه و تصمیمی که حضرت گرفت برای سرکوب این شورش، یک نیروی رو فرستاد به سمت شام و یک نکاتی رو به اینها گفته، دستورالعملی به اینها داده، دستورالعمل نظامی عرض میکنم راجع به یه سری تاکتیک های نظامی. البته بعضی از نکات راهبردی هم توی این متن آمده که حالا من میخونم و خیلی مختصر ازش عبور میکنیم. فاذا نزلتم به عدوین او نزل بكم فليكن معسكركم في قبل الاشراف او سفاه الجبال او اثناء الانهار كيما يكون لكم ردعا و دونكم مردا. نکاتی هست راجع به نحوه استقرار لشکر وقتی که میخواد یه جا مستقر بشه و یه جا فرود بیاد. ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد او اثنين واجعلوا لكم رقباء في سياس الجبال و مناكب الهضاب لعلا يأتيكم العدو من مكان مخافة او امن. و علم ان مقدمت القوم عیونهم و عیون المقدمت طلائعهم و ایاکم و تفرق فاذا نزلتم فانزلوا جميعا و اذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا و اذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفتان و لا تذوقوا النوم الا غرارا او مزمزتان. بله همشون دستورات تاکتیکیه، همشون دستورات تاکتیکیه که حضرت برای اینکه اینها گرفتار غفلت نشن و براشون مشکلی پیش نیاد یه دستوراتی دادن راجع به نحوه استراحت و نحوه استقرار و نحوه حرکت و امثال اینها که مربوط میشه به وظایف فرماندهان نیروهای مسلح. یعنی همجور که خانم حیادار هم نوشتن برمیگرده به حوزه وظایف دولت، وظایف نیروهای مسلح، در نیروهای مسلح وظایف فرماندهان. من اشتباه کردم که گفتم بعضی از نکات راهبردی هم آمده، اونها در نامه 12 هست که الان میخونم. اتق الله نامه 12 باز دستور العمل نظامی هست، به معقل ابن قیس ریاحی گفته شده که داده شده که ایشون هم باز با تعدادی نیروی مسلح به سمت شام میخواسته حرکت بکنه. اتق الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه. به تقوا سفارش کرده که خدای نکرده حالا با نیروی حدود 3000 نیروی مسلح تو مسیر داره راه میفته میره، خدای نکرده از حدود الهی تخلف نکنه. میگه تقوای الهی داشته باش، چون تو بالاخره دیر یا زود به ملاقات خدای متعال خواهی رفت و وقتی که در برابر خدا حاضر میشی ببین که میتونی توضیحی برای اعمال و رفتار خودت داشته باشی یا نه. خب یک توصیه راهبردیه، یعنی این برای امروز هم قابل استفاده هست. مربوط میشه به همون بحث فرایندها که در ارتباط با مردمی که در مسیر شهرها داری، در ارتباط با خود سپاهیان خودت تقوا رو رعایت بکن، در ارتباط با وظایف خودت. ولا تقاتلن الا من قاتلک، این دستور سیاست گذارانه و راهبردیه. شما در جنگ پیش دستی نکنید، یعنی وقتی وارد جنگ بشید که دیگری جنگو شروع کرد. حضرت میخواد بگه که علارغم این که ما داریم لشکر کشی میکنیم ولی هدف ما این نیست که حتما معاویه رو از طریق جنگ بخواهیم سر جاش بنشونیم و بخواهیم وارد جنگ بشیم، نه، همین که او متنبه بشه و تسلیم بشه کافیه. یعنی حضرت هنوز امیدوار هست که جنگی نشه، یا اینکه نه، حضرت میخواد، یعنی میدونه که معاویه دست به جنگ خواهد زد، داره دستور اسلامی رو به فرماندهان خودش میده که ما آغازگر جنگ نخواهیم بود. ولا تقاتلن نه الا من قاتلک. دیگه بقیهش اینجا چیز هست، نکات تاکتیکیه. و سر البردین، توی هوای خنک صبح و غروب حرکت بکن. بردین یعنی دو تا هوای سرد، سر یعنی همون سیر کن، یعنی صبح و مغرب. و قبر به ناس و رفه سیر ولا دسر اول اللیل فإن الله جعله سکنن و قدره مقامن لا ذعنن. این دستورات عرض کردم تاکتیکیه. فإذا لقيت العدو یک خط بعد فقف من اصحاب کوستا، باز هم تاکتیکیه. آخرین جملهش یه جمله راهبردیه که باز همون تأکید داره بر پرهیز از پیش دستیه در جنگ. ولا یحملن نکم شنعانهم علا قتالهم قبل دعائهم والاعذار الیهم، که هشدار میده، میگه مراقبت بکنید که این دشمنی که بین شما و اونها هست باعث نشه که خدای نکرده شما بدون اینکه اونها رو دعوت بکنید به راه حق و ثواب بخواید به اونها حمله بکنید. نه، تلاشتون این باشه که همچنان اونها رو دعوت بکنید به راه هدایت و راه ثواب، و اگه عذری برای شما میارن که چرا تا حالا بیعت نکردن و دعوت شما رو نپذیرفتن، اون عذر رو هم بپذیرید و الی آخر. باز نامه 13 هم نامه هست به فرماندهان نظامی، که در نامه 11 اگه دقت فرمودید گفته شد که یک گروهی به عنوان طلایه‌داران سپاه امیرالمومنین به فرماندهی دو نفر، یکی زیاد ابن نظر بود و یکی هم شریح ابن هانی. البته این شریح ابن هانی رو حواستون باشه، این ربطی به اون شریح ابن حارث نداره که ما در نامه 3 دربارش مطالبی رو خوندیم. اون شریح ابن حارث قاضی کوفه بود، این شریح ابن هانیه که از فرماندهان نظامی. گویا بین این دو نفر اختلافاتی پیش میاد. حضرت برای اینکه این اختلافشون رو حل کنه مالک اشتر رو میفرسته به عنوان فرمانده اصلی، و برای این دو نفر یادداشتی فرستاده که من مالک اشتر رو عنوان فرمانده شما انتخاب کردم و هر دوتاتون هرچه مالک میگه گوش بدید. خب نوشتن که صدا متوقف شده. نمیدونم الان متوقف صدا؟ بله بسیار. بله، عرضم به حضور انور ظهور شما که همین نکتهش این هست. وقد امرتو، یعنی امارت دادم، فرماندهی دادم. وقد امرتو علیکما و علی من فی حیزکما مالک ابن الحارث الاشتر. من فرماندهی دادم، امرتو یعنی فرماندهی دادم، امارت دادم، هم بر شما دو نفر، علیکما که موضوع نامه 11 بودن، و هم بر کسانی که پیرو به شما هستن، یعنی مالک اشتر هم فرمانده خود شما دو نفره، هم فرمانده نیروهاتونه. فاسمع له و اطیع، شما گوش بدید ببینید چی میگه و اطاعت کنید ازش. واجعله درعا و مجنا فانه ممن لا یخاف وهنه ولا سقطته ولا بطئه، اما الاسراء الیه احزم ولا اسراءه الى ملبطء عنه امثال. جا اوصاف مالک رو حضرت به دو تا از اوصافش اشاره میکنه که مالک اشتر یه آدمیه که نه دوچار سستی میشه نه دوچار لغزش میشه. در اونجایی که باید عجله بکنه کندی نمیکنه و دست دست نمی کنه، و اونجایی که باید تعنی داشته باشه و با آرامش و کندی عمل بکنه عجله نمی کنه. یه همچین آدمیه مالک اشتر. خب اینجا باز به کدوم مسئله اشاره داره؟ بله، خانم عیادار نوشتن که به عناصر کلیدی، یعنی بحث رهبر، در واقع رهبر که فرماندهان رو منصوب می کنه، ولی از این بیشتر صراحتش توی مرکز تصمیم گیریه، یعنی شماره 5 که کسی که حل اختلاف میکنه رهبره. رهبر چون مرکز تصمیم گیریه حل اختلاف میکنه. اینجا بین دو تا فرمانده نظامی اختلاف ایجاد شده، حضرت با تعیین مالکشتر این اختلاف رو حل و فصل کرده. خب نامه بعدی هم باز مربوط میشه به امورات نظامی. اینا تا به اصطلاح چند تا از این نامه ها همینجور، الان نامه 15 هم امور دعا در هنگام جنگ، نامه 16 هم همینطور. نامه 14 رو میخونیم. لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم، همون نکته ای رو که در نامه 12 آمده بود که ولا تقاتلن الا من قاتلک، و یا آخرش که فرمود ولا یحملن نکم شنعانهم علا قتالهم قبل دعاهم و لعذار الیهم. اینجا هم به تعبیر دیگری تکرار و تأکید شده، لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم، شما آغازگر جنگ نباشید، بذارید اگه اونها جنگ رو شروع کردن شما پاسخ بدید. چرا؟ میفرماید اینم یه دلیل دیگه میشه بر حقانیت شما و باطل بودن اونها، که ما به دنبال جنگ با یه گروه مسلمان در واقع نبودیم. فإنکم بحمد الله علی حجه، حق با شماست، و ترککم یاهم حتی یبدعوکم حجت و نخرا لکم علیه، اینم که شما جنگ رو شروع نکنید باز یه حجت دیگه میشه بر حقانیت شما. و اذا کانت الهزیمت و به اذن الله فلا تقتلو مدبرن ولا تصیبو معبرن ولا تجهزو علا جریهن ولا تهیجو نساءه به ازن. بعد دیگه دستورات تاکتیکیه که حالا اگر جنگی شد و دشمن شکست خورد، شما مراقبت بکنید که اون کسی رو که در حال فرار هست نکشید، اون کسی رو که از خودش قدرت دفاع نداره بهش آسیب نرسونید، مجروحان رو نکشید، زنان رو با آزار دادن تحریک نکنید، ولو به شما فحش بدن یا آبروی شما رو ببرن تا آخر. در نامه خب اینجا باز بحث مربوط میشه به چی؟ خب ببینیم کسی اظهار نظر کرده. خانم عیدار سوال کردن که نمیتونیم بگیم مالک در نامه قبلی، یعنی نامه 13 از عناصر کلیدیه. در واقع فرماندهی لشکر نقش کلیدی داره، منتها مسئله‌ای که اونجا وجود داشت و باعث شد حضرت مالک رو انتخاب بکنن اختلاف بود. یعنی اصل نامه 13 در واقع مربوط میشه به تدبیر حضرت برای حل اختلاف، لذا از این جهت عرض کردم که این حل چون در مرکز تصمیم گیری مهمترین بحثی که مطرح میشه، مرکز تصمیم گیری در شرایط اختلافه، و الا در شرایط عادی همه میگن ما اطاعت میکنیم از رهبری و تابع قوانین و مقررات هستیم. مسئله اینه که اگر شرایط اختلافی پیش آمد چی؟ اینجاست که اختلاف پیش میاد. بعضی ها میگن که مثلا به رهبر مراجعه کنیم، بعضی ها ممکنه بگن که به مثلا غیر رهبر مراجعه کنیم، به دیگران مثلا مراجعه کنیم، ممکنه بگن مثلا به مردم مراجعه کنیم، به رفراندوم مراجعه کنیم، به پارلمان مراجعه بکنیم. در نظام سیاسی اسلامی طبق این فرمایش امیرالمومنین، ما اینجا الان این نکته رو استفاده میکنیم، تا آیات قرآن هم همین رو میگه که میگه که برای مسلمان ها وقتی که پیامبر یه تصمیمی میگیره دیگه جای چون و چرا و اختیار و اینها نیست، باید طبق دستور رسول الله عمل بکنن. در اینجا مسئله همینه، اختلافی شده بین دوتا فرمانده، گزارشش به امیرالمومنین رسیده، امیرالمومنین تصمیم گرفتن برای رفع این اختلافی فرمانده جدید منصوب کردن و بهشون هم نوشتن که گوش بدید، اطاعت بکنید. این دیگه حل و فصل شده. خب راجع به نامه 14 خانم محمد آبادی نوشتن که به فرایند و جریان قدرت مربوط میشه، بعد خانم حیادار نوشتن به قلمرو به وظایف دولت مربوط میشه. این در واقع یک سیاست کلی بود که چون حالا اون مباحث تاکتیکی رو کار نداریم، چون مباحث تاکتیکی در شرایط زمانی مختلف فرق میکنه، یعنی به محل جنگ و شرایط جنگ و اینها مربوط میشه و کسانی که در جنگ شرکت کردند و الی آخر. اما اون سیاست کلانی که حضرت داشت که لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم، یک سیاست کلان هست که بر وظایف نیروهای مسلح در واقع حاکم میشه، یعنی به بحث ششم مربوط میشه. درست گفتید، هم آقای رضا نژاد هم درست گفتن، خانم حیادار هم درست گفتن. یعنی میشه بحث وظایف نیروهای مسلح و سیاست‌های حاکم بر نیروهای مسلح. خب نامه 15 دعایی هست که از حضرت در میدان جنگ نقل شده. اللهم الیک افلت القلوب و مدت الاعناق و شخصت الابصار و نقلت الاقدام و انذیت الابدان. اللهم قد سرها مکنون الشنعان و جاشت مراجل الاذقان. اللهم انا نشكو الیک غیبت نبینا و کثرت عدونا و تشتت احوائنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. خب این بخش آخر که دعای که حضرت از قرآن کریم استفاده کردن، سوره مبارک اعراف آیه 89 هست که از خدای متعال میخواد که میگه خدایا بین ما و دشمنانمون تو خودت داوری بفرما که تو از بهترین داورها هستی و قضاوت کنندگان هستی. این نامه در واقع نشون میده که در شدیدترین شرایط اتصال به خدا نباید فراموش بشه و جنگ و صلح و این شرایط در ارتباط ما با خدا نباید تأثیر بگذاره و ما هر چه که به شرایط جنگی و نظامی نزدیکتر میشیم به ارتباط با خدا هم بیشتر احتیاج داریم، چون اسلحه دستمونه، چون با جان مردم مواجه هستیم و با جان خودمون باید بیشتر بیاد خدا باشیم. در قرآن کریم هم در آیاتی که در سوره مبارکه انفال داریم، اونجایی که بحث جنگ بدر رو داره توضیح میده، همونجا تعبیر واذکر الله کثیرا هم داره، یعنی همونجا که شما میگه دارید وارد جنگ میشید خدا رو هم فراوان یاد بکنید. این برای اینه که از هر گونه تعدی و اجحاف و اینها در واقع جلوگیری بشه. باز به گونه ای خب شما نوشتید که به مرزهای اعتقادی میتونه توجه داشته شه. خب بله حتما، اینها از این نظر مشکلی نداره، اما این روی کردن، این که ما با دعا وارد جنگ بشیم و در جنگ بیاد خدا باشیم، خب بحث اخلاق نظامی رو داره نشون میده. بحث اخلاق وقتی مطرح میشه که اون نامه 14 هم همینطور بود، یعنی اونجا هم بحث اخلاق انسانی در جنگ بود، اینکه ولو شما با دیگران هم میجنگید باید مراقب اخلاق و رفتار و کردار خودتون باشید، جایی که شتاب کنید نباید کندی کنید، جایی که کندی به خرج بدید نباید شتاب کنید. اینجا هم همینطور، این که زنان رو به هیجان در نیارید، ولو به شما فحش بدن، ولو به شما توهین بکنن. یعنی اینکه روحیات افراد مختلف رو در نظر بگیرید، یا آدم مجروح رو نکشید، یا آدمی که داره فرار میکنه رو نکشید. اینها به بحث جریان و قدرت مربوط میشه، به بحث فرایندها مربوط میشه، یعنی بحث شماره 7 ما، که حتی در مواجهه با دشمن حضرت چقدر مراقب هست که اینا رو باید مواظبت بکنیم، که یه وقتی از جاده حق و حقیقت خارج نشیم. دعا قلب ما رو و روح و روان ما رو آماده تر میکنه برای اینکه از کینه ها دور باشیم، از استفاده بیجا از قدرت دور باشیم و از این قدرتی که داریم به درستی استفاده بکنیم. میشه به بحث قلم رو به وظایف دولت هم ربط داد، ولی مستعذرید، جایی که داریم از نیایش البته صحبت میکنیم، خب خیلی حالت وظایف نداره، ولی در مورد نامه 14 اونها میشد وظایف هم میتونست باشه، یعنی اون در اون جنگ این افراد این وظایف رو داشتن و باید مراعات میکردن. خب این مقدار برای جلسه امروزمون کافیه. بحثمون رو بحث نامه 16 هم البته همین هست، حالا یه نکاتی هم داره که انشاءالله میگذاریم برای جلسه بعدی. خب یه مطلبی فرمودید که در قسمت انتهایی نامه 14 نوع روابط با مردم را توضیح میدن، نمیتوان گفت که به مبحث 7 اشاره داره. توی قسمت 14 عرض کردم که عمدتاً بحث فرایند قدرت دیگه، که همون روابط با مردم که میگید همین میشه دیگه. بله چرا، نامه 15 کدوم شد؟ نامه 15 هم بردیم توی فرایند، یعنی دعا شرایطی رو برای ما فراهم میکنه که ما روابطمون و رفتارمون با دشمنمون البته اینجا منصفانه باشه، یعنی یاد خدا، مناجات با خدا باعث میشه که ما خدا رو حاضر و ناظر بدانیم و اجحاف نکنیم. یه وقت با توجه به این که قدرت داریم، اسلحه داریم، از اونها سوء استفاده نکنیم. نامه 12 رو فرمودن که من متوجه نشدم که به کدوم بخش اختصاصش بدیم. نامه 12 هم عرض کردم چون داره سیاست‌های کلان برخورد با دشمن رو میگه، شبیه همین نامه 14، اون هم ثقلش رفته روی فرایندها و جریان قدرت، اینکه شما در جنگ آغازگر نباشید، اونها رو دعوت بکنید، داره به نحوه تعامل با دشمن در میدان جنگ اشاره میکنه. خب باز هم یک سوالی اون بالا بود که ازش رد شده بودیم، اون موقع من دیگه بهش بر نگشتم، اجازه بدید من دوباره بیارم بالاتر رو. بله، آقای عابدی سوال کرده بودن که این عرف مطابق با نظر امام بود یا حضرت جدل میکرد؟ ببینید بحث بیعت در امر حکومت که جدلی نیست. حکومت اسلامی 3 رکن داره تا متحقق بشه. رکن اولش استحقاق هست، رکن دومش شرعیت هست، رکن سومش بستیده که میشه بیعت. رکن اول یعنی اونجایی که به استحقاق مربوط میشه، در آیه شریفه آمده که لا ینال و عهد ظالمین. وقتی خدای متعال حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو به امامت منصوب کرد، اونجا حضرت ابراهیم از خدای متعال استفسار کرد که و من ذریتی، خدایا این منصبی که به من داده شده در ذریه من هم ادامه پیدا میکنه. پاسخ خدای متعال پاسخ سلبیه نه ایجابی، نمیگه که بله، عکسش رو میگه. میفرماید که لا ینال عهد ظالمین، مفهومش اینه، یعنی ذریه تو دو دسته خواهند بود، یا مهم نیست ذریه تو باشن یا نه، این منصب امامت به کسی میرسه و بر عهده کسی قرار میگیره که در کارنامه خودش ظلم نداشته باشه. پس لا ینال و عهدی، عهد من یعنی همین امامت و رهبری و سرپرستی مردم، به ستمکاران نمیرسد. این رو ما میگیم استحقاق، یعنی حکم الهی که میشه دومی، یعنی شرعیت، حکم الهی برای کسانی صادر میشه که اینها استحقاق، لیاقت و شایستگی داشته باشن. اما البته معناش این نیست که هر کسی که استحقاق داره حتما از سوی خدای متعال به عنوان امام منصوب میشه، نه، ممکنه کارهای دیگری بر عهده افراد قرار بگیره، چنان که حضرت موسی سلام الله علیه پیامبر اولوالعزم خدا هست، اما خضر هم هست، وظایف دیگری داره که وقتی حضرت موسی میگن در ذهنش این مطلب آمد که الان که دیگه کسی بالاتر از من روی زمین نیست، وحی آمد بلا فاصله که جناب موسی پاشو برو کلاس، که خب تو قرآن کریم هست که میگه خدایا پیش چه کسی یه آدرسی بهش داده میشه چنین و چنان، خب این پا میشه میره و داستانش رو میدونید، که تازه حضرت خضر بهش میگه که لن تستطیع معی صبرا، که اون سه تا ماجرا پیش میاد و آخرش هم فراق بین این دو ایجاد میشه. پس رکن اول استحقاق، رکن دوم شرعیته، حکم الهی میاد رو دوش کسی که استحقاق داره. این حکم الهی که میاد فرد میشه رهبر الهی و برای مردم اطاعت از او واجبه. این تبلیغ خودش رو شروع میکنه، مردم رو دعوت میکنه به توحید، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، این دستوریه که خدا به همه انبیا داده. وقتی که جلوتر میره مردمی دعوتش رو میپذیرن، ما میگیم اصطلاحاً، یعنی فقها میگن تعبیر فقهیه، به حدی میرسه که بستیت داشته باشه. اگر به حد بستیت رسید، اونجا مردم باهاش بیعت میکنن بر تشکیل حکومت، یعنی این یه رکنه در حکومت اسلامی. برای همین عرض کردم که البته مختصر بود، ولی چون شما دوباره سوال کردید لازم شد که من این توضیح رو خدمت شما بگم. پاسخی که من میگم، اون پاسخی که بزرگان فرمودن هم درسته، یعنی یه پاسخه، بالاخره ما پاسخ جدلی هم داریم، اشکالی هم نداره. یعنی جدل اصلا همینه که شما با دیگری بر اساس چیزهایی سخن میگید که او خودش قبول داره. لذا من گفتم اون پاسخ یه پاسخ درست هست، ولی پاسخی که من خدمتتون دادم بر اساس اندیشه سیاسی اسلام و کلام سیاسی شیعه به نظر خودم دقیق تره. در این پاسخ دیگه لازم نیست ما بگیم پاسخ امام جدلیه. پاسخ امام اینه که برای حکومت توی جامعه ما یه عرفی وجود داره و اون بحث بیعت مهاجرین و انصار هست با کسی که در رأس حکومت قرار میگیره. منتها خب مسئله اینه که آیا اگر در جایی رکن سوم تحقق پیدا کرد ولی رکن اول و دوم وجود نداشت، اون حکومت مشروعه؟ خیر، اون حکومت مشروع نیست. عکسش هم هست، آیا اگر در جایی رکن اول و دوم تحقق پیدا کرد، آیا رکن سوم هم تحقق پیدا میکنه؟ خیر، چون که بیشتر ائمه اصلا موفق به تشکیل حکومت نشدن. چرا نشدن؟ خب رکن اول و دوم که اتفاق افتاده، چون رکن سوم اتفاق نیفتاد، یعنی بیعت مردم اتفاق نیفتاد. یا پیامبر اسلام 13 سالی که در مکه هست، رکن اول و دوم که بود، خب پس چرا حضرت حکومت تشکیل نداد؟ چون رکن سوم نبود. حکومت اسلامی جایی تحقق پیدا میکنه که هر سه رکن با هم اتفاق افتاده باشه، یعنی هم لیاقت باشه، هم شرعیت باشه، هم مقبولیت اصطلاحاً باشه که همون بیعت مردم یا مسئله انتخابات هست. امیدوارم که با این توضیح دیگه بحث حل شده باشه. خب اون آیه رم از آقای رضا نژاد تشکر میکنیم، آیه 124 سوره مبارکه بقره: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلماتن فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این سه تا رکن خیلی مهمه ها، این را اگه خاطرتون باشه. پس تعبیر ولایت و حکومت میشه، رهبری الهی عامه، شامل حکومت هم میشه، منتها برای تشکیل حکومت احتیاج به رکن سومی هست به نام بیعت مردم و اصطلاح امروز رأی مردم، که این باید ببینیم در هر جامعه عرف اون جامعه برای بستیت چیه. مهم بستیته. در عرف صدر اسلام خب برای پیغمبر که بیعت یه مدل صورت میگرفت، بیعت‌های البته مختلف داشتیم سر ماجراهای مختلف، در قرآن کریم هم آمده، ولی بعد از پیامبر عرفی که بالاخره راه افتاده بود این بود که یه بار بیعت میکردن و فرد میشد خلیفه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکر. اگر سوالاتی دارید من در خدمتتون هستم. میخواهید شفاهی بفرمایید میکروفونتون باز هست، اگر کتبی هم میخواهید بنویسید من در خدمتتون هستم. این